صدای فرداست، رادیو فردا.
اعلام نام 13 تن از اعضای هیئت عالی نظارت و اجرای سیاست‌های کلی نظام در مجمع تشخیص مصلحت
و ترکیب جدیدی که از طرف رهبری برای اون تمهید شده، عملاً یک نهادی شده زیر مجموعه رهبر جمهوری اسلامی.
رهبر ایران از سپاه و ارتش خواسته از کارهای اقتصادی غیر مرتبط خارج شوند.
مسئله اینه که در 8 سال آقای احمدی نژاد حجم حیرت آوری از شرکت‌های دولتی به بهانه خصوصی سازی، به بهانه اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی به نیروهای نظامی در واقع بخشیده شدند.
و افزایش مشکلات روحی و روانی در مناطق زلزله زده کرمانشاه.
ما قطع به یقین با یک زلزله روانی در منطقه روبرو خواهیم شد.
بیشتر می‌شنوید در کنار برنامه دیدگاه‌ها، اگر همچنان همراه ما بمونید. وزیر دفاع ایران گفته با دستور آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران مقرر شده تا سپاه پاسداران و ارتش از کارهای اقتصادی غیر مرتبط خارج شوند. به گفته وزیر دفاع، پیگیری موضوع به ستاد کل نیروهای مسلح واگذار شده تا بخش‌های بنگاهداری سپاه و ارتش به مردم واگذار بشه. بسیاری از اقتصاددانان حضور نهادهای نظامی از جمله سپاه رو در عرصه‌های مختلف اقتصادی کشور زیانبار خواندند و معتقدند حضور این نهاد نظامی در اقتصاد این حوزه رو برای بخش خصوصی غیر رقابتی کرده. در همین زمینه هم کارم رضا جمالی با مهدی مهدوی آزاد گفتگو کرده، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان، و درباره علت تصمیم رهبر ایران برای خروج نهادهای نظامی از بخش‌های اقتصادی پرسیده.
دولت روحانی در حوزه اقتصاد سیاسی دو طرح استراتژیک داشت که سعی می‌کرد اونها رو عمدتاً از طریق چانه‌زنی‌های پشت پرده پیش ببره. یک اخذ مالیات از کارتل‌های اقتصادی زیر نظر رهبری بود، مشخصاً بنیادها، آستان قدس رضوی، شرکت‌های سپاه، و دوم خروج نیروهای مسلح از حوزه بنگاهداری اقتصادی. ما این مواضع رو هر از گاهی از آقای روحانی می‌شنیدیم، تا اینکه حدود دو ماه قبل، هفتم آذر ماه، در یک گزارش تلویزیونی گفت که دوبار با آقای خامنه‌ای صحبت کرده و موافقت او رو برای خروج نیروهای مسلح از بنگاهداری جلب کرده. خب نیروهای مسلح مخصوصا سپاه از 3 دهه قبل در اقتصاد ایران هستند. مثلا مسئله اینه که در 8 سال آقای احمدی نژاد حجم حیرت آوری از شرکت‌های دولتی به بهانه خصوصی سازی، به بهانه اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی به نیروهای نظامی در واقع بخشیده شدند. این وضعیت واقعا ساختار داخلی جمهوری اسلامی رو از اون بی‌نظمی سابق خارج کرده، به یک هرج و مرج تمام عیار کشونده. در پشت پرده قدرت نیروهای نظامی برای این منافع عظیم اقتصادی پروژه‌های عظیم امنیتی و سیاسی تعریف می‌کنن. برای من به گمانم آقای خامنه‌ای در این مقطع حداقل در ظاهر راهی نداشت که با این خواسته دولت موافقت بکنه، مخصوصاً اینکه خواسته دولت منطبق با قوانین اساسی و موضوع ایران بود.
آقای مهدوی آزاد، میدونیم که الان نزدیک به بیش از 2 دهه هست که سپاه پاسداران مشخصا در اقتصاد ایران حضور فعال داره. با توجه به رفتار سیاسی که از این نهاد نظامی تا کنون دیدیم، چقدر راضی خواهد شد و حاضر خواهد بود که از بخشای عمده اقتصادی که دستش هست خارج بشه و اون رو به مردم واگذار کنه؟
واقعیت اینه که سپاه پاسداران حالا در تمام ابعاد اقتصاد ایران، از بالا دست صنعت نفت گرفته تا سلسخری محصولات کشاورزی و دلالی حاضر هست. از پروژه پارس جنوبی تا صرافی و خرید و فروش ارز، از مخابرات ایران گرفته تا ورزش، ما بازوهای این اختاپوس اقتصادی رو میتونیم ببینیم. الان سپاه بانک داره، واردات میکنه، سد اتوبان میسازه، سکوی نفتی داره، کشتی داره، تعداد انبوه و نامشخصی شرکت داره، یک امپراتوری رسانه‌ای، ده ها مجتمع عظیم صنعتی رو تملک کرده. و این بسیار ساده لوحانه است اگر تصور بکنیم فرماندهان سپاه چنین قدرت عظیمی رو از دست میدند. سوابق تاریخی هم به ما نشون میده که به سادگی دست بر نخواهند داشت. در اواخر دولت دوم آقای خاتمی، دولت تصمیم گرفت فرودگاه بین المللی امام خمینی رو افتتاح بکنه. در اون مقطع نیروهای نظامی مخالف حضور یک شرکت خارجی، یک شرکت ترک در فرودگاه بودند، و در پایان ماجرا سپاه پاسداران هواپیمای جنگی بلند کرد و با اخطار نظامی هواپیمای مسافربری رو وادار به بازگشت به اصفهان کردن و فرودگاه رو عملاً اشغال نظامی کردن. این وقایع نشون میده که سپاه به سادگی از این حوزه خارج نخواهد شد.
آقای مهدوی آزاد در اشاره که وزیر دفاع ایران به نقل از رهبر جمهوری اسلامی آورده میگه که نهادهای نظامی باید از فعالیت‌های غیر مرتبط اقتصادی خارج بشن. این غیر مرتبط اقتصادی یعنی چه و چقدر میتونه این تصمیم در چارچوب اصل 44 قانون اساسی مبنی بر واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی تعریف بشه؟
نفس استفاده از این واژه نشون میده که ما با موضوعی نامشخص مواجه هستیم. هر گونه فعالیت اقتصادی و مالی دستگاه‌های نظامی اساساً غیر قانونی است، بنابراین تمام اونها غیر مرتبط محسوب میشه. اما موقعی که دولت و حکومت از کلمه غیر مرتبط استفاده میکنن، به معنی این هست که بخشی از فعالیت‌ها رو عملاً به رسمیت میشناسن. ما الان میدونیم که نه این دولت، هیچ دولت دیگری نمیتونه قرارگاه خاتم الانبیا رو از اقتصاد ایران، از بالادست صنعت نفت ایران بیرون بیاندازه. میدونیم چند ماه پیش دولت و سازمان بورس دورخیز کردند که شرکت مخابرات رو که در زمان آقای احمدی نژاد عملاً به سپاه بخشیده شد پس بگیرند، اما با مداخله شخص آقای خامنه‌ای ناکام موندند و مخابرات در اختیار سپاه موند. ما میدونیم که تعاونی‌های سپاه پاسداران تعداد قابل ملاحظه‌ای شرکت‌های تجاری دارند. بارها تلاش شده که این شرکت‌ها رو ازشون حتی مالیات بگیرند، اما با مخالفت دفتر رهبری مواجه شده. برای به نظر میاد اون چیزی که الان مطرح است این هست که برخی از مؤسسات وابسته به نهادهای نظامی، مشخصا صندوق‌های بازنشستگی، از حوزه بنگاهداری یعنی مدیریت شرکت‌ها بیرون بیان و بیشتر تمرکز خودشون رو در حوزه بورس ببرند. تصور می‌کنم با اینکه برنامه‌های دولت بسیار کلان و استراتژیکه، اما در شرایط فعلی چنین عزم و هدفی برای خروج واقعی سپاه یا موافقت واقعی آقای خامنه‌ای با خروج سپاه از اقتصاد ایران وجود نداره.
مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران بود. رضا جمالی با او گفتگو می‌کرد در مورد دستور آیت الله خامنه‌ای برای اینکه سپاه و ارتش از کارهای اقتصادی غیر مرتبط خارج بشند.
اینا خودشون شعور انسانی ندارن و مردم رو بیشعور فرض میکنن. بچه های مردم رو تو خیابون میکشن و به اون میگن کشته سازی مشکوک. بازداشتی رو زیر شکنجه میکشن و میگن خودکشی کرده. و یا جدیدن که بازداشتی ها رو با خوراندن دارو مجبور به اعتراف میکنن. مگه میشه آدم به خاطر پول این همه جنایت بکنه و شب خوابش ببره؟ مگه اینا خودشون خانواده ندارن؟
کشوری اینقدر به مردمشون توهین نمی کنن و با لحن بد صحبت نمی کنن، یا آشغال یا خس و خاک یا این حرفایی که آقای خامنه‌ای می زن، معلوم نیست اینا سر چه سفره بزرگ شدن، چه تربیتی از خانواده هاشون گرفتن. هم مال مردم رو می خورن و تا می تونن به مردم توهین بکنن. خجالت هم خوب چیزیه، اگر از ما خجالت بکشید از دنیا خجالت بکشید، صداتون تو دنیا پخش میشه. ما واقعا خجالت داریم، هم جوونامونو بکشین هم پولامونو بخورین هم توهین کنین. خیلی خوبه بابا.
آقایون هر کسی حق نقد کردن دولت و احضار عقیده داره، به شرط این که بعد از اون سر به نیست نشه یا توی دادگاهاتون به دلیل نشر اکاذیب و اقدام علیه امنیت ملی محاکمه نشه. جناب آقای حکومت جمهوری اسلامی، تو که اینقدر کار درسته چرا از عقاید مردم میترسی؟ شما با اون عقاید نابتون برای بقیه الگو باشید و بعد از اون بذارید مردم با رأی و میل خودشون به سمت شما بیان، نه با ناچاری و انتخاب بین بد و بدتر. خدا رو شکر انتخابای محدودی هم که تالا پیش پامون گذاشتید همه یا ضد انقلاب شدن یا از جریانات انحرافی بودن. بابا یکم کوتاه بیاید بذارید مردم خودشون برای سرنوشت آیندهشون تصمیم بگیرن. اینم بگم که رأی مردم خریدنی نیست که یک کشور خرپول با هزینه کردن بتونه اونو عوض کنه. لطفا به انتخاب مردم احترام بذارید.
پس از اعتراضات اخیر مردمی همه نگران کهریزک دیگر هستند، اما من نگران فاجعه عظیمتر از کهریزکم و دلیل آن و شاهد آن اینه که حتی به نماینده های مجلس هم اجازه بازدید از زندان ها رو ندادن. شرمتان باد ای مسئولین جمهوری اسلامی که برای بقای خود از هیچ رنج و آزاری برای این مردم دست بردار نیستیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042 02 21 12 21 12.
من منتظر شنیدن پیام‌های شما هستیم. از طریق @fardagram در تلگرام میتونید برای ما پیام بفرستید، صداتون رو ضبط کنید و مثل چند تا از این دوستانی که برای ما پیام تلگرامی گذاشته بودند به اون شکل صداتون رو ضبط کنید تا در بین تلفن‌ها پخش بشه. روز شنبه در جریان نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی نام 13 تن از اعضای هیئت عالی نظارت و اجرای سیاست‌های کلی نظام اعلام شد. هیئت عالی نظارت 25 عضو داره که قرار بود نام 20 تن از آنها منتشر بشه. این هیئت به خواسته آیت الله خامنه‌ای تشکیل شده و کارش نظارت بر عملکرد قوای سه‌گانه و انطباق فعالیت‌های آنها با کلیات نظام است. از سمیرا قرایی بشنویم.
مجمع تشخیص مصلحت نظام، ارگانی کلیدی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران که کارش حل و فصل اختلافات میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی است و همچنین تهیه و ارائه پیشنویسی از سیاست‌های کلی نظام و مشارکت در شورای بازنگری قانون اساسی، به موجب بند 1 اصل 110 قانون اساسی، قانون مربوط به اختیارات و وظایف رهبری، این نهاد همچنین باید به رهبر جمهوری اسلامی ایران در زمینه تعیین سیاست‌های کلی نظام مشاوره بدهد. رهبر جمهوری اسلامی ایران در سال 77 تصمیم گرفت تا عمل نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام را به این مجمع تفویض کند و از مجمع خواست تا یک کمیسیون نظارتی تشکیل دهد. 7 سال بعد مجمع مجموعه قوانین نظارتی را تصویب کرد و سرانجام در 29 مهر ماه سال جاری ضوابط و ترکیب این کمیسیون با نام هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام تصویب شد. قرار شد هیئت عالی نظارت هیئتی 25 نفره باشد که 5 تن از آنها رؤسای سران سه قوه همراه با رئیس و دبیر مجمع با حق رأی باشد و 20 تن هم از اعضای مجمع باشند. حال روز شنبه سرانجام نام 13 تن از اعضای این هیئت مشخص شد. چهره هایی که تقریبا همگی چهره های اصولگرا و نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی ایرانند و همگی هم پس از انتخاب به تایید آیت الله خامنه ای رسیدند. ابراهیم رئیسی، احمد وحیدی، غلامرضا مصباحی مقدم، مصطفی میرسلیم، احمد توکلی، محمد رضا باهنر، داوود دانش جعفری، حسین مظفر، مرتضی نبوی، محمد جواد ایروانی، علی آقا محمدی و قربان علی دوری نجف آبادی. در میان این اسامی تنها نام یک چهره نزدیک به طیف اصلاح طلب دیده می شود، مجید انصاری. احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی مقیم آلمان، علت تأسیس هیئتی نظارتی در دل مجمع تشخیص مصلحت نظام را چنین توضیح می‌دهد.
تشکیل این کمیسیون به این دلیل هست که سهم مجمع تشخیص مصلحت نظام جلساتی که تشکیل میده فرصت اون رو نداره که بخواد بر اجرای سیاست‌های کلی نظام نظارت بکنه و گزارشی در این باره تهیه بکنه. اگر دبیرخانه مجمع هم بخواد این کار رو بکنه، چون در سطحی نیست که بخواد با رؤسای قوا یا سه قوه در تعامل باشه، ممکنه که جدی گرفته نشه. این کمیسیون برای این تشکیل شده که گزارش‌های مربوط به اجرای سیاست‌های کلی نظام در این کمیسیون و زیر مجموعه هاش تهیه بشه و سپس به صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه بشه.
رهبر ایران در شهریور ماه سال جاری در جلسه‌ای با حضور اعضای مجمع تشخیص مصلحت به ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی به اعضای مجمع توصیه کرده بود تا در کار اجرای شدن قوانین دخالت نکنند و اگر زمانی نظر مجلس را به نظر شورای نگهبان ارجحیت دادند، آن را برای مدتی معین و موقت اعمال کنند. یکی از دلایل پایه‌گذاری مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 66 بالا گرفتن اختلافات میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بود که در مواردی منجر به آن شد که روح الله خمینی خود وارد به کار قانونگذاری شود و در مباحث درونی یک قوه و حل اختلاف دخالت کند. این مسئله با دیدگاه آیت الله خمینی مغایرت داشت. وی معتقد بود که نمی‌خواهد به شکل مستقیم و گسترده در حوزه وظایف قوا دخالت کند. حال اگرچه آیت الله خامنه ای رهبر فعلی مجمع را به عدم دخالت در قوانین اجرایی دعوت می‌کند، اما در قیاس با آیت الله خمینی فاصله گذاری میان او و مجمع بسیار کم شده و نظارتش بر این ارگان بالا گرفته است. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر امور سیاسی مقیم فرانسه، معتقد است مجمع تشخیص مصلحت پس از وقوع دو رخداد مهم در ایران بدل به مجموعه ای زیر نظر آیت الله خامنه ای شده است.
مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط آیت الله خمینی یک تمهیدی بود برای خروج حاکمیت سیاسی از برخی از تعارضات یا بحران‌ها، اما در دوره آیت الله خامنه‌ای به شکل فزاینده‌ای تبدیل شد به یک نهاد مستقل، به ویژه با توجه به بازیگری آقای هاشمی رفسنجانی و نقش موثر ایشون در این نهاد مهم. ولی فراموش نکنیم که بعد از انتخابات 88 و به ویژه بعد از فوت آقای هاشمی رفسنجانی و ترکیب جدیدی که از طرف رهبری برای اون تمهید شده، عملا یک نهادی شده زیر مجموعه رهبر جمهوری اسلامی و شاید بشه اون رو حتی گورستان بازیگران سیاسی در حاکمیت سیاسی ایران دونست، کسانی که دیگه از مدار قدرت خارج شدن اما همچنان تلاش میشه اونها هم به بازی گرفته بشن.
احسان مهرابی خبرنگار پارلمانی سابق هم معتقد است که پس از اتمام دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد توجه آقای خامنه‌ای به مجمع و فعالیت‌های این ارگان بیشتر شده است.
سیاست‌های کلی نظام هم به تناسب دولت‌ها و حتی شرایط سیاسی و روحیاتی که آقای خامنه‌ای در دوره‌های مختلف داشته تفاوت کرده، به این معنا که دولت آقای احمدی نژاد عملاً به دلیل که این سیاست‌ها در مجمع تشخیصی که ریاستش آقای هاشمی رفسنجانی بود تایید شده بود وقعی به این سیاست‌ها نمی‌گذاشت و چون آقای خامنه‌ای از آقای احمدی نژاد حمایت می‌کرد درباره این سیاست‌ها طرف آقای احمدی نژاد رو می‌گرفت.
بر اساس مقررات مربوط به نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران، رئیس مجلس موظف است نسخه‌هایی از طرح‌ها و لوایح مجلس را در اختیار مجمع تشخیص مصلحت بگذارد و اگر موردی مغایر با سیاست‌های نظام تشخیص داده شد، هیئت نظارت مجمع تشخیص گزارشی از آن تهیه کند و آن را مجدداً به مجلس بفرستد و از آنها بخواهد تا مسیر را اصلاح کنند. مجمع می‌تواند از تمامی قوای سگانه گزارش عمل کرد بخواهد و بر آنها نظارت کند.
اعلام نام 13 تن از اعضای هیئت عالی نظارت و اجرای سیاست‌های کلی نظام در مجمع تشخیص مصلحت نظام، این موضوع گزارش سمیرا قرایی بود.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
استاندار کرمانشاه گفته تا کنون 14,000 کانکس در مناطق زلزله زده نصب شده و 95% اسکان موقت در مناطق روستایی انجام شده. به گفته استاندار کرمانشاه اما 70 روز پس از زلزله هنوز بیمه مسکن مهر پرداخت نشده و مردم در بلا تکلیفی به سر میبرند. با این حال افشین عبداللهی فعال اجتماعی و از داوطلبان کمک رسان به مناطق زلزله زده در گفتگو با رادیو فردا از بروز مسائل روحی و روانی میگه که باید در کنار فراهم کردن امکانات جدی گرفته بشه.
متاسفانه علیرغم اعلامی که برای تحویل دادن کانکس از طرف خیلی از نهادها و گروه ها شده که کانکس رو کامل تحویل دادن، اعلام واقعی نبوده و همچنان مردم خیلی از محلات شهر سرپور، سلات باباجانی و از گله مخصوصا که بیشتر حجمه نیازهای کانکس بوده رو ما مشاهده کردیم. خیلی از روستاها که روستاهای صعب العبور بودن مشکل کانکس رو دارن و الان هم خب سری دغدغه‌هایی که ما قطع به یقین با یک زلزله روانی در منطقه روبرو خواهیم شد.
آقای عبداللهی به موردی اشاره کردید که فکر میکنم نماینده مجلس هم چند وقت پیش اعلام کرده بودن از خودکشی چند نفر در این منطقه خبر داده بودن. چند نفر هم البته در اثر سرمازدگی در منطقه فوت شدن که چند تا زایمان ثبت شده ولی گفته شده نوزادان در شرایط مناسبی نیستن به خاطر شرایطی که شما الان توضیح دادید و مشکلات مربوط به زندگی در چادر و کانکس و در این هوای سرد کرمانشاه. دولت در این مدت چه کرده برای بهتر شدن شرایط روحی که شما بهش اشاره کردید؟
چند روز پیش آقای خواست اقدام به آتیش زدن چادرش همراه دو تا بچه‌اش و همسرش بکنه که به همسایه‌ها جلوش گرفتن و این یعنی تنش روانی و این یعنی دیگه بحران و فاجعه زلزله روانی دیگه در منطقه داره شروع میشه. ما خیلی جاها رو دیدیم، افسردگی بچه‌ها رو دیدیم، بستری بودن خیلی از خانم‌هایی رو که حتی تو منزل از لحاظ جسمی هیچ مشکلی نداشتن ولی خب از لحاظ روحی داغون بودن. با وضعیت هوایی هم که چند روزی رو داریم می‌بینیم، بادهای شدید، سرمای شدید و عدم رسیدگی به وضعیت بهداشتی منطقه و ما مشکل سرویس بهداشتی مخصوصا داریم که اینها فعلا دغدغه‌ای هستند که نمیذاره مسائل روانی خودش نشون بده. اما در خیلی جاها خودکشی های نافرجامی داشتیم، زایمان هایی که بعضا چند تاشون سقط کرده بودن، حالا بعضی از زایمان ها که الان به دنیا اومدن بچه ها و مشکل امکانات پوششی و پوشاک برای بچه ها بود که اصل مشکل اینه که هنوز مردم نمیدونن چه اتفاقی میخواد سرشون بیاد، چی کار میخوان بکنن.
به نظر میاد آقای عبداللهی از دید شما که در این منطقه مدام در رفت آمد هستید، غیر از مسائل مرتبط با کانکس و چادر و کمبود امکانات و وضعیت معیشت و سرمازدگی و گرسنگی و شرایطی که کودکان و نوزادان دارن، مسئله مهم این هست که شفاف سازی از طرف دولت انجام نمیشه تا مردم تکلیفشون رو بدونن که قرار هست در روزهای آینده با چه روبرو بشن. یعنی شما فکر میکنید اگر به حد ممکن دولت بتونه در این زمینه شفاف سازی کنه، مسائل روحی مردم تا حد زیادی ممکنه حل بشه؟
قطعاً. ببین، مردم فهمیدن چه اتفاقی افتاده و الان مردم به فکر اینن که خب حالا کانکس هم داشته باشن، اینم کانکس، حالا من کانکس دارم چه بلایی سرم میاد؟ آیا برام خونه ساخته میشه؟ حالا در بعضی از روستاها شروع کردن خونه هایی رو ساختن، بعد حالا اینم درست شد، دولت با وام هایی که تا الان داشتن مردم و قول امهال دو ساله رو دادن چی کار میخواد بکنه؟ باز همینم به کنار. ببینید، همه اینها دست به دست هم میده که منی که در منطقه هستم و زلزله زدم یا عزیزم رو از دست دادم یا اینکه کلن تمام زندگیم خونم رو از دست دادم، هرچی که چند ساله براش تلاش کردم از دست دادم، از این طرف یک ماه درگیر این بودیم که میگفتن هر کی کانکس میخواد بهش پول نمیدیم و هر کی پول بلاعوض میخواد بهش کانکس نمیدیم. خب این خودش یه تنش بود، اصلا یه درگیری بود. اون درست شد، حالا یه خورده قضیه آروم شد. حالا ما تلاش کردیم گفتیم خب آقا مردم بیاد، اگه کانکس نیست بیایم در روستاها یک سری خانه های پیش ساخته که سریع درست میشه و کفر هست، بیام ما بهتون کمک میکنیم این درست بشه. باز میگن نه، اگر ما این کارو بکنیم از کجا معلوم دولت خونه برای من بسازه؟ اگر شفاف سازی و شفافیت در رفتار و عمل از طرف دولت مردها و مسئولین اتفاق بیفته، به نظر من مردم دیگه فقط دغدغه این رو دارند که چطور وضعیت زندگی و معیشتی روزمرهشون رو حل بکنن. اگر شما در وضعیت کارتون شفافیت نداشته باشید، مطمئن باشید مردم بحرانی بدتر از بحران زلزله رو برای هم شما و هم خودشون درست میکنن.
افشین عبداللهی، فعال اجتماعی و فعال حقوق کودکان، از داوطلبان کمک رسان به زلزله زدگان در منطقه کرمانشاه بود که با رادیو فردا گفتگو میکرد در مورد آخرین وضعیتی که در استان کرمانشاه دیده.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
در حالی که آتش گرفتن نفتکش سانچی و غرق شدن اون در سواحل دریای چین دست کم خانواده 30 سرنشین ایرانی این کشتی رو عزادار کرده، قرار هست که چگونگی وقوع این حادثه با باز شدن جعبه سیاه بررسی بشه. از نوشین سید حسینی بشنویم.
باز شدن جعبه سیاه نفتکش غرق شده سانچی پرسش‌های بسیاری را پاسخ خواهد داد. به گفته مسئولان زیرفت در ایران، قرار است روز دوشنبه این جعبه در حضور نمایندگان کشورهایی از ایران، چین، پاناما و نماینده کارخانه سوئدی سازنده جعبه سیاه باز شود. به گفته هادی حق‌شناس، معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی، این رمزگشایی قرار است در مورد هر دو کشتی سانچی و کریستال انجام شود. البته باز شدن جعبه سیاه یا همان ثبت کننده داده‌های دریایی به معنی دستیابی فوری به اطلاعات نیست، ضمن اینکه هنوز میزان آسیب وارده به این جعبه هنوز مشخص نیست. سخنگوی شرکت ملی نفتکش به خبرگزاری ایلنا در این باره گفته اطلاعات استخراج شده از جعبه سیاه باید برای پردازش به کارشناسان تحویل داده شود. به گفته محسن بهرامی، پردازش و تحلیل اطلاعات طبق گفته مقامات فنی صلاحیت دار ممکن است ماه‌ها به طول انجامد. البته این در صورتی است که جعبه سیاه هنوز سالم مانده باشد. سخنگوی شرکت ملی نفت با اشاره به شدت حادثه و حرارت بسیار زیاد ایجاد شده در محل سانحه سانچی گفته ممکن است به جعبه سیاه نفتکش آسیب وارد شده باشد و بنابراین روز دوشنبه مشخص خواهد شد که آیا اطلاعات این جعبه قابل استخراج هستند یا نه. کشتی ایرانی سانچی حامل بیش از 130 هزار تن میعانات گازی همراه با 32 سرنشین روز 16 دیماه با کشتی چینی کریستال که حامل بیش از 60 هزار تن گندم بود در سواحل شرقی چین تصادف کرده و آتش گرفت. این حادثه به مرگ تمامی سرنشینان کشتی سانچی که 30 ایرانی و 2 بنگلادشی بودند منجر شد که تاکنون فقط جسد 3 تن از قربانیان این حادثه یافت شده که هویتشان به گفته مدیر روابط عمومی شرکت ملی نفتکش هنوز مشخص نشده است. مدیر روابط عمومی شرکت ملی نفتکش محمد رضا شمس دولت آبادی روز شنبه اعلام کرد که مراسم گرامی داشت 30 جان باخته ایرانی کشتی سانچی قرار است فردا یک شنبه برگزار شود.
درباره کشتی سانچی، نفتکش سانچی شنیدید و اینکه با باز شدن جعبه سیاه قرار چگونگی وقوع این حادثه مشخص بشه نوشین سید حسینی گزارش میداد. اما در ادامه بریم سراغ خبرهای ورزشی و همراه بشیم با حبیب روشنزاده.
فدراسیون فوتبال ایران برنامه اردوهای رسمی و بازیهای دوستانه تیم ملی فوتبال ایران را برای آمادگی در جام جهانی 2018 روسیه اعلام کرد. در اسفند ماه تیم ملی فوتبال ایران یک بازی در ورزشگاه آزادی با تیم ملی فوتبال لیبی خواهد داشت. در تعطیلات نوروزی به غیر از مسابقه با الجزایر که 7 فروردین ماه در اردوی اتریش برگزار خواهد شد، ایران با یکی از 3 تیم تونس، سنگال یا بوسنی هرزگوین بازی می‌کند. در اردیبهشت ماه علاوه بر ازبکستان با سوریه یا لبنان هم بازی خواهد کرد و 30 اردیبهشت در خاک ترکیه با تیم ملی فوتبال این کشور روبرو می‌شود. روز 7 خرداد ماه هم آخرین مسابقه تدارکاتی تیم ملی ایران برگزار خواهد شد با تیمی که هنوز معلوم نیست. ایران در جام جهانی 2018 روسیه با تیم‌های ملی مراکش، اسپانیا و پرتغال هم گروه است. تیم ملی هندبال ایران در مسابقات هندبال قهرمانی آسیا که در کره جنوبی جریان دارد با کسب پیروزی مقابل ژاپن به مرحله 1/4 نهایی راه یافت. دیدار ایران و ژاپن با نتیجه 37-32 به سود ایران به پایان رسید. ایران که قبلا در این گروه ستیمی ازبکستان را هم برده به عنوان سرگروه به دور 1/4 نهایی رفت تا با تیم‌های هندبال عربستان، کره جنوبی و عمان دیدار داشته باشد. جمعاً 14 تیم در مسابقات هندبال آسیایی در کره جنوبی حضور دارند که از این میان 4 تیم اول برای مسابقات جام جهانی هندبال انتخاب خواهند شد. در اهواز دیدار تیم‌های فولاد خوزستان و پیکان تهران آخرین بازی از هفته 20 لیگ برتر برای دومین روز پیاپی به خاطر گرد و غبار زیاد و آلودگی هوای اهواز به تعویق افتاد و تاریخ بعدی هم اعلام نشده. روز جمعه نیز دیدار این دو تیم به همین دلیل لغو شده بود، ولی در همان روز در اهواز مسابقه تیم‌های بانوان استقلال خوزستان و بانوان راهیاب ملل سنندج در شرایط بد هوا در ورزشگاه تختی اهواز برگزار شد. گرد و غبار و آلودگی به حدی بود که در دقایق پایانی بازی دید کافی وجود نداشت و شرایط تنفسی نیز نامساعد بود. یکی از دختران بازیکن در پایان بازی در اعتراض به این وضعیت در مصاحبه با شبکه خبر گفت:
گرد و غبار کاملا در گلو و ریه خودم احساس میکردم، حتی بوی خاک هم که داخل ریه‌ام رفته بود و احساس میکردم. واقعا نمیدونم چرا تصمیم به قطع بازی رو نگرفتن.
خبرگزاری دانشجویان ایران از این مسابقه با عنوان وضعیت اسفناک فوتبال بانوان یاد کرده است. و در اسپانیا در هفته 20 لالیگا فوتبال قهرمانی باشگاه‌ها، تیم فوتبال والنسیا از ساعتی پیش در زمین لاس پالماس ته جدولی به مصاف این تیم رفته است که این بازی همکنون در لاس پالماس ادامه دارد. والنسیا اگر این بازی را ببرد جای اتلتیکو مادرید را در رده دوم جدول خواهد گرفت. بارسلون همچنان صدر جدول است و رئال مادرید پنجم.
خبرهای ورزشی رو با حبیب روشنزاده شنیدید. همراه ما باشید. میتونید میزه گرد رادیو فردا رو بشنوید. دیدگاه‌ها و با فرین عاصمی در این برنامه همراه باشید. ممنون که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. شب بر شما خوش.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
در روزهای گذشته فیلم‌هایی از جلسه انتخاب آیت الله خامنه ای به عنوان رهبر دوم جمهوری اسلامی در روز 14 خرداد 68 در اینترنت منتشر شده است. در این فیلم‌ها توسط خود علی خامنه ای و دیگر اعضای مجلس خبرگان تاکید شده که او مرجع نیست و حتی رهبر کنونی جمهوری اسلامی خود در یک سخنرانی در همین جلسه گفته بر جامعه ای که احتمال رهبری او مطرح شود باید خون گریست. در مقابل بعضی اعضای مجلس خبرگان رهبری از جمله آیت الله امینی و احمد جنتی خواستار آن شدند که شورای از فقها و مجمع تشخیص مصلحت نظام به آقای خامنه ای مشورت فقهی و نظری بدهند. در این جلسه بر مخفی ماندن این انتخاب تاکید زیادی شده و مسئله رهبری موقت آقای خامنه ای تا زمان برگزاری رفراندوم جمهوری اسلامی به صورت عمومی اعلام نشده است. من فرین آسمی هستم و در برنامه دیدگاه های این هفته این سوال را مطرح کردم که منتشر شدن این فیلم ها نزدیک به 30 سال بعد به چه معناست و آیا رهبری آقای خامنه ای قانونی و شرعی است؟ همراه با دو کارشناس، محسن کدیور، نویسنده و پژوهشگر دینی ساکن آمریکا، و حسن شریعت‌مداری، فعال و تحلیلگر سیاسی در آلمان. آقای کدیور، میخوام که با شما شروع بکنیم. در این فیلم ها یک تأکیدی بر این شده که آقای خامنه ای مرجع نیست. اصل 107 قانون اساسی وقت جمهوری اسلامی به گفته خودشون مطرح شد در این صحبت ها در بین اعضای مجلس خبرگان و به یه صورتی نقض شد. شما به نظرتون آیا انتخاب آیت الله خامنه ای به عنوان رهبر دوم غیر قانونی یا غیر شرعی بود یا خیر؟
بله، هم غیر قانونی بود هم غیر شرعی بود. این چیزی نیست که تنها من بگم، خود گردانندگان و مجلس خبرگان و مهمتر از او خود شخص آقای خامنه‌ای در اون زمان به هر دو مسئله اشاره کردند. یعنی تو همین قطعاتی از این فیلم جلسه بعد از ظهر یک شنبه 14 خرداد 1368 که الان حدود 35 دقیقش خارج از ایران منتشر شده و حدود 2 ساعت و نیم دیگش هم قاعدتا باقی هست، تو همونجا آقای خامنه‌ای اقرار میکنه که انتخاب ایشون به عنوان رهبری هم خلاف قانون اساسی هست، هم خلاف شرعه و هم خلاف نظر بسیاری از نمایندگان همون مجلسه که قبل از ایشون تو اون قسمتی از فیلم که هنوز منتشر نشده به این مسئله اشاره کردن. اصل 109 قانون اساسی 58 بند اولش برای رهبر یا اعضای شورای رهبری این شرط رو پیش بینی کرده: صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتا و مرجعیت. خب اینجا صلاحیت مرجعیت برای کسی که قاعدتا مرجع بالفعل هم نبوده باشه، فرض بکنید امکان انتخاب شدنش هست، ولی توی اصل 107 قانون اساسی 58 اونجا میگه از میان مراجع انتخاب میشود، یعنی ظهورش در مرجع بالفعل. همونجا هم بحث شده بود که آیا مرجع بالقوه، یعنی مرجع نزدیک به فعل، که آقای مشکینی رئیس تشریفاتی خبرگان همونجا ذکر میکنه، میگه منظور اینه که فردی مجتهد جامع و شرایطی که رساله توضیح مسائلش رو نوشته و آماده چاپه تا این حد. خب آقای خامنه‌ای حتی بعد از این نزدیک 3 دهه که گذشته هنوز هیچ کتاب فقهی ازش منتشر نشده، نه الان این شرایط رو داره نه اون زمان این شرایط رو داشت. حتی بعد از اصلاح قانون اساسی تو اصل 109 هم الان اصل 109 جدید یعنی ویرایش 68ش شده صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه. خب آقای خامنه ای نه اون زمان این شرط رو داشت نه الان این شرط رو داره. برای که بحث واضح تر بشه برای افرادی که توی حوزه ها هم تخصص لازم رو ندارن، ببینید یک فرد حوزوی که حالا مورد بحث ماست یا مرجع تقلید بالفعل یا مرجع تقلید بالقوت قریبه به فعل، یعنی نزدیک مرجع شدن به همون شکلی که عرض کردم که بلا فاصله میتونه کتابش و رسالش و امثال هم رو منتشر بکنه، یا فقیه جامع و شرایط یا مجتهد مطلق. این 4 تا عنوان نه اون زمان بر آقای خامنه‌ای قابل تطبیق بود نه الان قابل تطبیقه. ایشون مجتهد متجزی بوده، یعنی در برخی ابواب فقه فرض بکنید صلاحیتی داشته، نه در همه ابواب فقه. برای رهبری مجتهد مطلق لازمه به نص قانون اساسی و به نظریه فقهی خود آقای خمینی که مبتکر این نظریه بوده.
آقای شریعت‌مداری، شما نظرتون چیه؟ صحبت‌های آقای کدیور رو شنیدیم، شما چقدر قانونی می‌دونید انتخاب آقای خامنه‌ای رو به عنوان رهبر دوم جمهوری اسلامی؟
بله کاملا صحبتایی که جناب کدیور کردن صحیحه و با وجود اینکه من چون با اصل ولایت فقیه حتی در صورت قانونی بودنشم مخالفم و اون رو نوعی عبودیت انسان آزاد در قرن 21 میدونم و بنابراین حتی اگر شرایط رو ایشون داشت از نظر من وجاهت قانونی به معنای واقعی رو نداشت، ولی ایشون حتی در محدوده قانون اساسی که اون موقع هنوز بازنگری نشده بود و هنوز شرط مجتهد مطلق بودن یا مرجع بالفعل بودن بود، به نظر من مجتهد متجزی هم ایشون نبود، خب این کاملا خلاف قانون بود. مضافاً راه حلی که پیدا میکنند و به این وسیله میخوان کار رو به طور نسبی حل کنند، ایشون رو رهبر موقتی تا زمان رفراندوم بعدی برای قانونی کردن نسخه بازنگری شده قانون اساسی قلمداد میکنند. در قانون اساسی قبلی اصولا رهبر موقت پیشبینی نشده بود و تکلیف رهبری در صورت که بری از دنیا می رفت مادامی که رهبر جدید انتخاب می شد به سکوت برگزار شده بود و این از نقایص قانون اساسی قبلی بود. بنابراین موقتی عنوان کردن قضیه یک نوعی کلاهگذاری یا تدلیس بر سر همون خبرگانی بود که در مجلس بودند و اغلب مطالعه کافی نداشتند یا منافعشون ایجاب میکرد که این قضیه رو ندیده بگیرن. بنابراین مقدمات حصول رهبری برای آقای خامنه ای کاملا غیر قانونی و غیر شرعی بوده و در محدوده قانون اساسی سابق قابل تحقق قانونی نبود.
آقای کدیور، یه صحبتی در این ویدیو میشه که آیت الله امینی و همچنین آقای جنتی خواستار این میشن که یک شورای از فقها و مجمع تشخیص مصلحت نظام به آقای خامنه‌ای مشورت فقهی و نظری بدن. آیا اصولا رهبری حالا بر طبق قانون اساسی خود جمهوری اسلامی به این وسیله شورایی و مشورتی قابل امکان هست؟ اصلا چنین چیزی وجود داره؟
این مسئله ابعاد مختلف داره. ببینید این آقایون میدونستن که فردی رو که انتخاب کردن نه شرایط شرعی رو داره نه شرایط قانونی رو داره. بنابراین همین دو نفری که اشاره کردید شما و دیگران، اینها اذعان داشتن، اعتراف داشتن که کارشون هم غیر قانونی بوده هم غیر شرعی بوده. حالا به فکر میکردن که مصلحت نظام اقتضا میکنه که همچو کار خلاف شرع غیرقانونی رو انجام بدن. بعد که این آقا رو انتخاب کردن، حالا برای که وجدان خودشون راحت باشه شروع کردن تا آقای امینی نایب رئیس دوم مجلس خبرگان در اون زمان بوده و بعد میگه که من تذکر دارم قبلش هم خب آقای جنتی که رئیس فعلی مجلس خبرگان و عضو فقهای شورای نگهبان در اون دوره بوده، ایشون هم حالا رگ شرعیتش میجنبه و بعد میگه که ایشون باید مشورت بکنن با یک شورای. آقای امینی که یک ذره پا رو بالاتر میگذاره میگه شما یه شورایی رو انتخاب بکنید که در مسائلی که مربوط به حوزه حاکم شهر هست وقتی میخواد نظری بدید با اون افراد با اون شورا مشورت کنید. دو تا مسئله هست، یکیش در مورد حاکم شهر، یکیش به طور کلی در مورد تصمیمات رهبری هست. رفسنجانی میخواد این رو ارجاع بده به مجمع تشخیص مصلحت نظامی که در اون زمان در قانون اساسی 58 نبوده. میدونیم که شورای تشخیص مصلحت نظام نه مجمع در بهمن 1366 توسط آقای خمینی حکمش صادر میشه، غیر قانونی هم بوده، قرار بوده تو شورای بازنگری رو به قانون اساسی ببرن. وظیفه که آقای خمینی اون زمان تعیین کرده بوده رفع اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس شورای ملی بوده، از چند بحث مشورت با رهبری توش نبوده. اما رفسنجانی متوجه بوده که خب رهبری که دارن انتخاب میکنن رهبر ضعیفی است، بنابراین احتیاج به یک بازوی مشورتی داره. میگه چه بهتر یه وظیفه برای این چیزی که میخوام ببرمش تو قانون اساسی به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار بدیم. بعد امینی پارو بالاتر میذاره میگه نه اصلا اونجا انکار میکنه، میگه کار مجمع تشخیص نیست، باید یک شورای تشخیص بدن. بعد جالبه وقتی که این مجلس اصطلاح تمام میشه، همین اجلاسیه 14 خرداد تمام میشه، این آقایون خبرگان میفتن دنبال مراجع که تاییدیه بگیرن برای رهبر جدید به عنوان تبریک. و توی دو تا از این پیام‌های تبریک یه جمله هست که من قبل از این که این فیلم رو ببینم متوجه نمی‌شدم شأن نزولش به اصطلاح چیه. آخر پیام تبریکی که به نام آقای محمد علی عراقی صادر شده، میگم به نام ایشون چون مطابق تحقیقی که کردم یقیناً آقای عراقی ننوشته نوشته این مطلب رو. آقای عراقی در سنی بوده در اون زمان که امکان نوشتن براش حاصل نبوده، مبناش هم اصلا ولایت فقیه رو قبول نداشته. حالا اون چیزی که به نام ایشون منتشر شده آخرش میگه که شما با مراجع و علمای ذی صلاحیت مشورت کنید. این عبارتی است که تو تبریک منسوب به آقای عراقی است. تو تبریک آقای منتظری هم عین این عبارت آمده. معلوم میشه که این آقایونی که رفتن با این مراجع صحبت کردن، این مطلب رو گوشزد کردن که خوبه در پیام تبریکتون این مطلب رو بنویسید. تو پیام تبریک آقای گلپایگانی هم مطلبی نزدیک به این هست، واژه مشورت توش نیست. بنابراین اما اینکه از لحاظ قانونی چی هست، چون این مسئله الزامی نشده، یه توصیه اخلاقی. خب مشورت در هر کاری خوب است، برای رهبرم خوب است، اما الزام قانونی نکردن، حتی همین توی ویدئویی که ما می‌بینیم. بنابراین ارزش حقوقی نداره. جالبم اینجاست که آقای خامنه ای تا رهبر میشه گوشش بدهکار هیچ کدوم از این موارد نبوده، هرگز نه با مرجعی مشورت کرده نه با فقها مشورت کرده، صرفا برای کارآموزی فقهی یا بازآموزی فقهی شورای 9 نفره تشکیل داده. من تو کتاب ابتذال مرجعیت شیعه اونجا اسمشون هم آوردم، مستنداتش هم آوردم، همین آقای مؤمن و نمیدونم آقای یزدی و آقای هاشم شاهرودی و آقای امامی کاشانی و آقای خزعلی و دیگران توش بودن. شبی هفته یکی دو بار جمع میشدن، یه بحث فقهی مطرح میکردن در حضور ایشون، همه هم مینوشتن، ایشون هم قرار بوده جمع بندی بکنه. تا فی الواقع مثل آموزش ضمن خدمت برای معلم ها میذارن، آموزش ضمن خدمت برای رهبری بوده تا فقهش به یک مستوی برسه که به اصطلاح خیلی گاف نده و اگر میخواد حکمی صادر بکنه قبلا تو این جلسه چکشکاری شده باشه. الانم بعد از 3 دهه آقای خامنه‌ای نه جلسات فقهیش رو بر روالی که بقیه اساتید خارج بلافاصله رو وبسایتشون منتشر میکنن، افراد میتونن گوش بکنن، حتی 1 ساعتش ایشون جرأت نکرده این جلسات رو منتشر بکنه. صرفا اون حدیث اولش رو میشه پیدا کرد که ایشون چه حدیث خونده، که خب این توی دروس مقدماتی هم اساتید این مطالب رو دنبال میکنن. مشروح فقه استدلالیش هم تاکنون چیز منتشر نشده. یه بحث اجمالی در مورد سابعه که مال 3-4 2-3 دهه قبل همون بوده، چیز جدیدی الان نیست. این مستنداتی است که ما داریم.
آقای شریعت مداری، حالا با توجه به صحبتایی که آقای کلیور گفتن در مورد اینکه هیچ صحبتی از مسائل فقهی از طرف آقای خامنه‌ای تا حالا منتشر نشده، با توجه به اینکه در این جلسه که دیدیم فیلمشو در جلسه خبرگان مخالفانی هم وجود داشتن، خود آیت الله خامنه‌ای هم اولش به بحث مرجعیت و ولایت فقیه نبودنش اشاره میکنه، چرا با این حال مجلس خبرگان آقای خامنه‌ای رو به عنوان رهبر دوم انتخاب کرد؟ آیا دلیلی داشته؟ چرا فرد دیگری رو انتخاب نکردن؟
بله، ببینید، مقدمات کار فراهم شده بود. آقای خامنه‌ای خودش جایی اشاره میکنه که 2 هفته قبل، یعنی 2 هفته قبل از فوت آقای خمینی، در حقیقت آقای رفسنجانی با ایشون میشینه و راجع به رهبری آینده ایشون صحبت میکنه. ایشون میگن من اونجا هم مخالفت کردم. بنابراین این ادعایی هم که از شهرستانها دعوت میکنند و آقای مؤمن مدعیه که به اونا نگفتیم، چون آقای خمینی روز 13 فوت کرده بود و روز 14 اعلام کردن، چون 13 در اذهان ایرانیان روز نحسیه، سعی کردن یک روز مخفیش کنن و مقدمات کار رو هم فراهم بکنن. معلومه که این علمای شهرستان هم چیزی میدونستن، وگرنه یک دعوت مبهم و همه قبول نمی کردن برای جلسه فوق‌العاده مجلس خبرگان بیاد. مقدمات کار آماده شده بود، با عده زیادی به توافق رسیده بودند. وقتی آقای شبستری اعلام میکنه که خاطراتونو بگید، آقای آذری اسم آقای خامنه‌ای رو میاره، همه اینا که نمیتونست اتفاقی باشه. آقای خامنه‌ای هم یه نوعی تعارف میکنه و ادب به خرج میده، وگرنه بعد از اینکه رهبر شد، کسی که این همه نسبت به صلاحیت خودش مشکوکه، این همه فکر میکنه که این رهبری سوری خواهد بود و وجه قانونی و شرعی نداره، چگونه ولایت خودش رو چنان جدی میگیره که آقای آذری قمی رو که بعد مخالف شده بود از معالجه محروم میکنه و از بین میبره، آقای منتظری رو خانه نشین میکنه که باش مخالفت کرده و ولایت مطلقه فقیه رو به جایی میرسونه که ادعا میکنن ادعی مثل مصباح و ناطق نوری که ذوب در ولایت فقیه باید شد و از این قبیل حرفا، و فقیه در حقیقت نظریه نسب فقیه رو میارن و میگویند که فقیه رو در حقیقت خداوند نصب میکنه و کار مجلس خبرگان فقط کشف اونه و ایشون همه این مراتب رو تایید میکنه. بنابراین معلومه که این قضیه از قبل مقدماتش فراهم شده بوده. خدشناس ها بعد گفتن اون چیزی که عرضه شده بود خط آقای خمینی نبوده و جعل شده بوده. البته من نمیدونم این چقدر صحیحه، ولی به هر صورت مجموع قضیه نشان از یک توافقی بین آقای رفسنجانی ایشون و احتمالاً احمد آقای خمینی، موسوی اردبیلی و پاره دیگه میده. 14 نفر تایید نکردن رهبریشون و اینا اغلب کسایی بودن که به رهبری آقای گلپایگانی رأی داده بودن. بنابراین معلومه که این قضیه از قبل حل شده بود و بقیه یک تشریفات بود و با موفقیت این رو آقای هاشمی ماهرانه تونست با ذکر چند خاطره پیش ببره.
آقای کدیوری، بحثی که هست در این فیلم اینه که آقای خامنه ای به عنوان رهبر موقت انتخاب شد و گفتن که بعد از رفراندوم اعلام میشه و بارها در این فیلم تاکید شد که به مردم اعلام نشه این مسئله و از مردم پنهان بمونه. حتی آقای هاشمی رفسنجانی هم در دقایق پایانی یکی از این فیلم‌هایی که منتشر شده گفته که نقل قول‌هایی که از آیت الله خمینی برای انتخاب آیت الله خامنه‌ای به عنوان رهبر منتشر شده، اینا فعلا علنی نشه و بعداً از طریق نماز جمعه مطرح بشه. این پنهانکاری به چه دلیلی بوده؟ چرا دوست نداشتن که به مردم اعلام بکنن، مخصوصاً بحث رهبر موقت رو؟
اتفاقاً این یکی از ادله عدم مشروعیت و غیرقانونی بودنشونه. اگر کار درستی انجام داده بودن چرا میترسیدن که مردم بدونه؟ هر کسی که الفبای حقوق رو بدونه، حتی مردم عادی میتونستن تشخیص بدن که بابا چیزی که تو قانون اساسی نوشته این نیست و شما چرا یه فرد فاقد شرایط رو اومدید به عنوان رهبر تعیین کردید. اومدن یه کلاه قانونی یا کلاه شرعی بگذارن که هر دو نادرست بود. اینا میباید یک شورای رهبری انتخاب میکردن، شورای رهبری موقت، شورای رهبری توی قانون اساسی هم بود. خب بعد که قانون اساسی عوض میشد، بازنگری میشد، دوباره میتونستن بیان جمع بشن مطابق قانون اساسی تصمیم گیری بکنن. جالب اینجاست که اینا حتی به اندازه 2 ماه، چون میدونیم بین خرداد 68 تا مرداد که همه پرسی بازنگری قانون اساسی برگزار میشه کمتر از 2 ماهه، اینا برای حدود 2 ماه هم به هیچ یک از مراجع تقلید اون زمان اعتماد نداشتن که به عنوان عضو شورای رهبری هم اینا رو وارد جمع خودشون بکنن. اگه ما بخوایم خیلی ساده مسئله رو توضیح بدیم، این میشه که عده‌ای از روحانیون حکومتی پیرو آقای خمینی تصمیم میگیرن که قدرت رو حفظ بکنن و قدرت رو بین خودشون، روحانیون خودی، حفظ بکنن. آقای منتظری به عنوان قائم مقام رهبری فی الواقع تنها کسی بود که در بین این پیروان آقای خمینی صلاحیت فقهی و مرجعیت و امثالهمی که تو قانون اساسی داشت ایشون دارا بود. بعد که اختلاف نظر پیدا کرد، آقای منتظری با آقای خمینی سر مسئله حقوق بشر و سر مسئله آزادی ها و امثالهم، آقای منتظری رو حذف کردن. حالا بحث مفصل دیگری دارد. بعد نشستن ببینن که چه باید کرد. خب باید یک نفر از میان خودشون، یک فرد خودی انتخاب میکردن. همونطور که آقای شریعت مداری اشاره کردن، ظاهرا این مسئله حداقل 2 هفته قبل مطرح شده توی جمع روحانیون خودی اعتراض اول نظام، یعنی آقای هاشمی رفسنجانی، آقای خامنه‌ای، آقای موسوی اردبیلی، آقای احمد خمینی و احیانا آقای مشکینی و احتمالا بقیه اعضای هیئت رئیسه خبرگان، و اینا به تصمیمی رسیدن. نظر خودشونم این بوده که اول شورای رهبری 3 نفر یا 5 نفر از اینها باشن. این شورای رهبری، خب اگر اون نقلایی که از آقای خمینی کردن درسته، چجوری همه این آقایون نظرشون به شورای رهبری بوده؟ این همون دم خروسیه که از لای قباشون پیداست و قسم حضرت عباسشون زیر سوال میبره. معلومشون نقل قولهای سگانه از آقای خمینی کاملا خلاف واقع بوده و الا خود اینها به رهبری فردی رأی میدادن، نه رهبری شورای. بعد بخشی از این فیلم که ما هنوز ندیدیم ولی توی مدارک دیگه هست، 3 بار همین آقای حسن روحانی به عنوان معاون آقای هاشمی رفسنجانی که او زمان فرمانده کل قوا بوده وارد مجلس خبرگان میشه، زیر گوش آقای رفسنجانی چیزی میگه و ایشون جلو نمایندگان از مجلس خارج میشه و بعد وقتی چند دقیقه بعد برمیگرده با یک حالت خلاصه خاصی میگه که بله احتمال حمله هست و صدام ممکنه حمله بکنه. حالا یادمون باشه که 1 سال از پذیرش قطعنامه گذشته، سال 68، و این شنوندگان فکر میکنن که الان پشت مرزا دشمن داره، صدام داره حمله میکنه، اگر رهبر موقت انتخاب بکنن شاید یک خللی در ارکان مملکت ایجاد بشه. بنابراین رهبر موقت رو تصمیم میکنن به عنوان رهبر دائم معرفی بکنن تا مثلا کشور خیلی مستحکمتر به نظر برسه و در نتیجه صدام خیال دخالت در ایران رو نکنه. همچه ذهنیتی برای اون افراد بوده و متاسفانه وقتی ما این فیلم رو نگاه میکنیم و بقیه مستندات کنارش میگذاریم میبینیم تدلیس در غش، در فریب، در دروغ در تمام این مجلس فوران میکنه. نظامی که به عنوان نظام دینی خودش رو معرفی کرده و زمامدارانش خودشون رو معلمان اخلاق معرفی کردن، اکثر این نمایندگان خبرگان نماینده اخلاق بودن از رئیسش بگیر تا بقیهشون، حالا میبینیم بدترین بد اخلاقی های ممکن، بدترین خلاف شرعها رو مرتکب شدن، اونم پشت درهای بسته. خب فکر نمی کردن این فیلم زمانی منتشر بشه و دست مردم قرار بگیره. الان مردم عادی چه قضاوتی میکنن که اینا پشت پرده مسائل رو به گونه‌ای حل میکنن خلاف واقع و بعد پنهان میکنن. معلوم اعتماد از دست میره، الان هم کسی نمیتونه به اینا اعتماد بکنه در بقیه تصمیماتی که میگیرن.
فرصت زیادی باقی نمونده، من میخوام جمع‌بندیتون اگه امکان داشته باشه هر دو بگید از این ویدیو. آقای شریعت‌مداری، منتشر شدن این ویدیو در این زمان که حالا صحبت هم از جانشین آیت الله خامنه‌ای میشه، صحبت بیماریش میشه، چطور ارزیابی میکنین اصولا؟
در چنین موقعیتی پس از تظاهرات سراسری مردم بیرون آمدن چنین نواری نشون میده که جنگ قدرت در حقیقت عنان اختیار رو در بالاترین سلسله مراتب این نظام از دستشون رو بوده و مسئله حفظ نظام تحت شعاع حفظ قدرت در یک جناح قرار گرفته و حاضرن که طرف مقابل رو خورد کنن ولو نظام هم پایه‌هایش بلرزه. چنین نواری که بیرون میاد نشون میده که اگر 10 سال اول انقلاب رو هم بر مبنای قانون اساسی بگیریم که نبوده و آقای خمینی هرگز اون رو رعایت نکرده و اصولا رفراندومی که قانون اساسی رو مصوب کرده در فضای معمولی برگزار نشده، حتی اگر اون رو بگیریم 30 سال بعدی مسلم بر مبنای تدلیس و دروغ و اختفاس، به طوری که نوارش بعد از 3 دهه بیرون میاد و بنابراین رهبر بعدی نظامی را به اسم میبره که 3 دهه کار غیرقانونی کرده و اصولا پایه های چنین نظامی نمیتواند بر قانونیت و وجاهت ملی استوار باشه. معنای این نوار و پس لرزه های اون بسیار عمیق‌تر از اونه که امروز دیده میشه و آثار خودش رو در همه سطوح باقی خواهد گذاشت.
خیلی متشکرم آقای شریعت‌مداری. آقای کدیور، شما هم اگه ممکنه جمع‌بندیتون رو از بحث و همچنین این فیلمی که از جلسه انتخاب آیت الله خامنه‌ای توسط مجلس خبرگان منتشر شده بفرمایید.
این فیلم توی فضای خاصی منتشر شد، یعنی بعد از این تظاهرات دیماه در کشور که شعار مشخصا علیه شخص آقای خامنه‌ای میدادن و شعار ساختار شکن میدادن، این فیلم کنه و تأیید خواسته بسیاری از تظاهرکنندگان بود. اینکه این فیلم از داخل کشور بیرون آمده، مشخصه که بخشی از داخل نظام داره علیه بخش دیگر فعالیت میکنه. به تعبیری میشه گفت که جنگ خلافت فعلا در پیش گرفته شده، مواجه هستیم با اون. جناحی داره با جناح دیگه برای جانشینی مبارزه میکنه. کسانی که در این فیلم بدنام میشن که حقشون هم هست، هم اعضای دوره اول مجلس خبرگان هست، هم شخص هاشمی رفسنجانی هست، هم شخص آقای خامنه ای هست و به نظر نمیرسه این قابل جبران باشه. یعنی نظام دینی پایه اولش بر اخلاق این فیلم بی اخلاقی رو اثبات میکنه، پایه اولش بر شرع نامشروع بودن رو نشون میده. باید قانونی باشه، این غیر قانونی است. الان مردم مواجه با این سوال هستن که رهبری که با تدلیس شروع شده باشه و با اختفا و پنهانکاری ادامه یافته باشه چطور میشود نام اون رو حکومت دینی گذاشت. به نظرم این فیلم مقدمه بسیار نیکویی هست برای پذیرش جدای نهاد دین از دولت، یعنی این که به سمت یک حکومت دموکراتیک سکولار پیش بریم و همون اندکی از مردم هم که هنوز علقه‌ای به نظریه ولایت فقیه و جمهوری اسلامی دارن به این نتیجه برسن که این نظام با این وضعیتی که تاکنون داشته اصلاح ناپذیره و باید از طریق درونزا و ملی قدمی برای اصلاح ساختاری و تغییر اساسی در این کشور برداشته بشه.
ممنونم از هر دو مهمان برنامه، محسن کدیور، نویسنده و پژوهشگر دینی ساکن آمریکا، و حسن شریعت مداری، فعال و تحلیلگر سیاسی در آلمان. و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین آسمی همراه بودید.
این رادیو فرداست که همراه شماست. Thank you.